بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی بحران روابط گرجستان و روسیه تشکیل جلسه دهد. اجلاس کشورهای همسایه عراق امروز در کویت برگزار می شود. اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای مذاکرات دو روزه در تهران به سر می برد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. سه شنبه 22 آوریل 2008 میلادی. سوم اردیبهشت ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا چهارشنبه برای بررسی بحران در روابط گرجستان و روسیه تشکیل جلسه دهد. بحران در روابط گرجستان بر سر حادثه‌ای که در مرز هوای این دو کشور روی داده شدت یافته است. تفلیس میگوید یک هواپیمای جنگنده روسیه که یک فروند هواپیمای بی سرنشین تجسسی گرجستان را در مرز هوای دو کشور بر فراز آبخازستان ایالت گسسته از حکومت مرکز گرجستان سرنگون کرده است. نیروی هوایی روسیه این اتهام را بی‌پایه دانسته است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از ولادیمیر پوتین خواسته است آنچه را به گفته او حمله‌ای خصمانه است متوقف کند. کرملین میگوید آقای پوتین در پاسخ آقای ساکاشویلی گفته است که پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز مناطق مورد اختلاف تنش در روابط تفلیس و مسکو را افزایش می‌دهد. وزیرانی از کشورهای همسایه عراق امروز در کویت جلسه برگزار می‌کنند تا راه‌های کمک به ایجاد ثبات امنیتی و اقتصادی عراق را بررسی کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق می‌گوید در این اجلاس از همسایگان عراق خواهد خواست تا سفارتخانه‌هایشان را در بغداد بازگشایی کنند و از طلب بدهی 67 میلیارد دلاری عراق به خود چشم بپوشند. هیچ یک از همسایگان عراق جز ایران در بغداد سفارتخانه ندارند. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز در این اجلاس حاضر خواهد بود. اولی هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن معاون مدیر کل آن آژانس برای گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در تهران به سر می‌برد. روز نخست این مذاکرات با حضور جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شده است. گفته می‌شود که موضوع این مذاکرات اسلاید‌هایی است که در زمینه طرح جمهوری اسلامی برای ساخت یک کلاهک اتمی و نصب آن برای یک موشک در نشست ماه فوریه هیئت رئیسه آژانس به نمایش درآمد. اطلاعات ارائه شده در این اسلاید‌ها حاکی از احتمال ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی اتهام انحراف برنامه هسته‌ای خود به ساخت تسلیحات نظامی را رد کرده است. ناهید جعفری یکی از فعالان جنبش مدافع حقوق زنان در ایران و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شد. شعبه 13 دادگاه انقلاب ناهید جعفری را به اتهام اخلال در نظم عمومی به این مجازات محکوم کرده است. پیشتر اعلام شده بود که نسرین افضلی روزنامه‌نگار و یکی دیگر از فعالان جنبش های مدافع حقوق زنان در ایران نیز به 6 ماه حبس و خوردن 10 ضرب شلاق محکوم شده است. خانم ها جعفری و افضلی همراه 30 نفر دیگر از فعالان جنبش های مدافع حقوق زنان در ایران در اسفند ماه گذشته قصد داشتند در دادگاه یکی دیگر از فعالان زن شرکت کنند که ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کردند.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری آذربایجان کامیون‌های حامل ابزار حساس برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر را توقیف کرده است. غلامعلی حداد‌عادل در پی حمله تند محمود احمدی نژاد به او می‌گوید در این باره هنوز اطلاع دقیقی ندارد. همزمان دو مسئول بلندپایه قضایی جمهوری اسلامی نیز از گفته‌های دیگر محمود احمدی نژاد ابراز بی‌خبری کردند. این مسئولان میگویند برخلاف گفته‌های آقای احمدی نژاد ما به چیزی به نام مافیای اقتصادی بر نخورده‌ایم. همچنان در ایران ای آقای راننده، ای خانم راننده، در ایران که پشت فرمان می‌نشینی تو نرو، ویراژ نده. شلاق در انتظار تندران‌های ویراژده ایرانی است. بزنیم کنار. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا خود را آماده کرده است تا امروز در گرد همایی کویت همسایگان عرب عراق را در فشار بگذارد تا به بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور جنگ زده یاری دهند. در کنفرانس امروز نمایندگان بلندپایه‌ای از کشورهای همسایه عراق و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شرکت دارند. حسین آریان از رادیو فردا از یک کارشناس مسائل عراق مهمترین هدف‌های گردهمایی امروز در کویت را جویا شده است. کاترین ریدولفو تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در امور عراق.
Goal at this meeting will be to push and add pressure to Iraq's neighbors.
نشست کویت دو هدف را دنبال می‌کند. هدف اول اعمال فشار بر همسایگان عراق که به تعهدات قبلی خود درباره عراق عمل کنند و هدف دوم این که از همسایگان عرب عراق خواسته خواهد شد تا سفارتخانه‌های خود را در بغداد باز کنند و یا سطح روابط دیپلماتیک خود را با عراق افزایش دهند.
خانم ریدولفو، انتظارات آمریکا از کنفرانس کویت چیست؟ به طور کلی آمریکا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
There are several aims. There are diplomatic aims and there are security aims.
آمریکا چند هدف دارد، از جمله هدف‌های امنیتی و دیپلماتیک. هدف‌های امنیتی در کنفرانس هفته پیش در دمشق بحث گذاشته شد. احتمالاً در کنفرانس کویت هم درباره این هدف‌ها صحبت خواهد شد. هدف‌های امنیتی همکاری‌های اطلاعاتی، تامین امنیت مرزها و جلوگیری از ورود ستیزه‌جویان خارجی به عراق را شامل می‌شود. از نظر دیپلماتیک، آمریکا به دنبال آن است که کشورهای عربی حضور خود را در عراق بیشتر کنند و جلوی نفوذ ایران را در این کشور بگیرند. مقامات آمریکایی درباره نفوذ ایران آشکارا صحبت کردند.
اخیراً ژنرال پترایس فاش کرده که محرمانه از ترکیه و کشورهای عرب منطقه، از جمله لیبی، یمن، الجزیره، مراکش، تونس، اردن و مصر بازدید کرده. آیا آمریکا کوشش تازه‌ای را برای کنترل نفوذ ایران در عراق آغاز کرده؟
Well, it appears so, and it appears the State Department is also engaged in this effort and is sending its diplomats.
به نظر می‌رسد که اینطور باشد. وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد فعال است و دیپلمات‌های خود را به کشورهای عرب فرستاده تا آنها را متقاعد کنند که حضور دیپلماتیک خود را در عراق افزایش دهند. ژنرال پترایس، فرمانده قوای آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، در مراجعت از آمریکا در پی گزارش‌هایشان به کنگره در عربستان سعودی رفتند و از مقامات سعودی خواستند که با دولت عراق گفتگو و همکاری کند.
هفته پیش در کنفرانس همسایگان عراق در دمشق، لبید عباوی، معاون وزیر امور خارجه عراق، از نقش مخرب ایران در کشور خود صحبت کرد. مقامات ایرانی دخالت در امور عراق را رد می‌کنند، می‌گویند ایران نقش مثبتی را در برقراری امنیت عراق بازی می‌کند. شما نقش ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
We know Iran is supplying weapons. We also know from insurgents who have been detained that Iran is training insurgents to fight in Iraq.
ایران به ستیزه‌جویان عراقی اسلحه میدهد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از ستیزه‌جویان دستگیر شده، معلوم گردیده که ایران به آنها آموزش داده است. ضمناً نفراتی از سپاه قدس در عراق فعالند و ایران در سطوح مختلف در عراق دخالت میکند. مقامات نظامی آمریکا و عراق بر این باورند که ایران شدیداً در امور داخلی عراق دخالت می‌کند. بسیاری از سلاح‌های به دست آمده در بصره در اواخر مارس و اوایل آوریل ساخت ایران بوده. به نظر می‌رسد که نفوذ ایران در عراق از بصره تا بغداد در حال گسترش باشد.
با این اوصاف، بعد از کنفرانس کویت امکان دارد که ایران و آمریکا مذاکرات بر سر عراق را از سر گیرند؟
We'll have to wait and see how the conference plays out.
باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه کنفرانس چه خواهد شد و اینکه چه موضوعاتی به بحث گذاشته خواهد شد. قرار بود مقامات ایرانی و آمریکایی در ماه مارس در بغداد ملاقات کنند، ولی انجام نشد. تا آنجایی که می‌دانیم قراری برای ملاقات آتی گذاشته نشده است. از اظهارات اخیر مقامات آمریکایی می توان این گونه استنباط کرد که آنها شاید مایل به ملاقات با مقامات ایرانی بر سر عراق نباشند و به نظر می رسد راه دیگری را در پیش گرفتند. با توجه به رویدادهای اخیر در عراق، به نظر می رسد که ایران به قولهای گذشتهش درباره کمک به تامین امنیت در عراق عمل نکرده است. با توجه به این، احتمال نشست بعدی در این برهه زمانی کم است.
اتم استرو اکسپورت، شرکت دولتی روسیه، اعلام کرد که یک یا دو کامیون حامل ابزاری برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران دو هفته پیش در شهر آستارا در مرز ایران و جمهوری آذربایجان توقیف شد. به گفته ایرینا یسپوفا، سخنگوی این شرکت، مسئولان دولتی مسکو گرم گفتگو در این زمینه با مسئولان جمهوری آذربایجانند. خانم یسپوفا گفت مأموری توقیف شده در برگیرنده ابزار عایق حرارتی است، اما توقیف این ابزار احتمالاً آغاز کار نیروگاه بوشهر را به تأخیر نخواهد انداخت. خانم یسپوفا درباره این ابزار اطلاعات دقیقی به دست نداد. همزمان خزر ابراهیم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت باکو از بیم احتمال نقض سقطنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت و نیز تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تا کنون صادر کرده، خواهان اطلاعات بیشتری درباره محموله کامیون‌های روس توقیف شده است. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی غیر دولتی ANS در جمهوری آذربایجان از قول مسئولانی که نام آنها را نبرد یادآور شد که روسیه گمرک جمهوری آذربایجان را درباره ماهیت محموله این کامیون‌ها به موقع آگاه نساخته است. مسئولان جمهوری اسلامی تا ساعت مخابره این گزارش واکنشی به توقیف کامیون‌های روس رهسپاره ایران نشان ندادند. جمهوری اسلامی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر متعهد پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار به روسیه شده است. اما کرملین میگوید تهران به پرداخت اقساط در این زمینه پایبند نبوده و در نتیجه گشایش نیروگاه هسته‌ای بوشهر بارها به تأخیر افتاده است. بر پایه قرارداد میان تهران و مسکو، سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را روسیه تأمین می‌کند. در نتیجه واشنگتن و کرملین معتقدند که چون نیروگاه هسته‌ای دیگری در ایران وجود ندارد، جمهوری اسلامی نباید به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دهد.
مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی او را متهم به بی‌اعتنایی به قانون اساسی کرده است. آقای احمدی نژاد اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قوانین را نقض اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است. رئیس جمهوری اسلامی در این نامه که لحن آن کم سابقه است، رئیس مجلس را متهم کرده که 3 دقیقه هم وقت برای پرسش از معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره قوانین ابلاغ شده اختصاص نداده است. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی با حسام مهدوی از رادیو فردا از لحن حقوقی نامه رئیس جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدا یاد می کند.
لحن نامه به نوعی تنظیم شده که بوی خیر من از اون نمی شنفم، چون رابطه ی آقای حداد با آقای احمدی نژاد رابطه ای از نوع دیگر بود، نه این ادبیات شایسته ی آقای حداد و نمیدونم آقای رئیس جمهور چه کسی این متن براشون نوشته که امضا کرده، چون خود متن قبل از اونی که بخواد یک پیامی رو برسونه، یک حرفی رو بزنه، خودش از نظر یک رئیس مجلس و یک رئیس دولت بار توهینیش خیلی بیشتره یا بار حتی تحقیریش به باور من.
آقای احمدی نژاد در نامشون گفتن که طبق اصل 123 قانون اساسی، امضا و ابلاغ قوانین وظیفه اختصاصی رئیس جمهوره و گفتن که اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قانون نقض آشکار اصل 123 قانون اساسیه. دیدگاه حقوقی شما در این مورد چیه؟
درست اصل 123 قانون اساسی میگه ابلاغ تصمیمات و بر عهده رئیس جمهوره. اینجا بین ابلاغ و انتشار باید یک تفاوتی قائل شد. انتشار به این صورته که برابر ماده 1 قانون مدنی انتشار مصوبات مجلس بر عهده رئیس جمهوره. اگر رئیس جمهور انجام نداد، خب نمیشه مصوبه یا قانون زمین بمونه. اینجاست که رئیس مجلس رو قانون اجازه داده که از روزنامه رسمی بخواد مصوبه رو انتشار بده. این انتشاره. اما ابلاغ اجرایی بحث دیگه است که رئیس جمهور خب حسب وظیفش باید انتشار بده، ابلاغ کنه، چون انتشار پیدا کرد جنبه قانونی پیدا میکنه. این که در نامه آمده است و گفته که شما باید توجه میکردید، سابقهش رو نگاه میکردید، آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده و سابقهش موجوده، خب قطعا اینا موجود نبوده. روزنامه رسمی اعلام میکرد که نه، قبلا این مصوبه رو رئیس دولت خواسته، تحت این شماره در فلان شماره ما چاپ شده و روزنامه رسمی خودش نمیتونست دوباره این کار بکنه به لحاظ سوابق موجودش. لذا در این منازعه به نظر من آقای احمدی نژاد یک مقدار نسبت به آقای حداد اون دقتی که باید میداشتن نداشت.
آقای احمدی نژاد چند سوال رو هم از آقای حداد عادل مطرح کردن و از جمله از ایشون پرسیدن مسئولیت افترا به رئیس جمهور و زمین سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است. آقای احمدی، پاسخ حقوقی شما به این سوال آقای احمدی نژاد چیه؟
خب البته میدونید اینا از موارد نادرن. برابر قانون اساسی افراد در مقابل قانون یکسانن، یعنی تفاوتی بین نیست، قوانین نسبت به همه یکسان و یک نواخت لازم الاجراست. از طرفی دادگستری هم مرجع تظلمات عمومیه. ما فقط یک دیوان عدالت اداری داریم، هرگاه که یکی از مسئولین اونجا یک تخلفی داشته باشه درش رسیدگی میشه، اونم تخلف جنبه کیفری نداره، مواردی که شکایت و تظلمی شده باشه. در اینجا دادگستری مرجع تظلماته و آقای دکتر احمدی نژاد میتونه در دادگستری تهران نزد دادسرای تهران که اینجا الان معروفه به دادسرای کارکنان دولت از این بابت درخواست تعقیب آقای رئیس مجلس رو بکنه. ولی همینطور که عرض کردم، من باور دارم که آقای حداد در اینجا درست میگن.
چه قاچاک شمشیر واژه‌ها در جنگ تند لفظی در ایران یک سو، رئیس مجلس شورای اسلامی، سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی. گفتگویی بود با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان سرشناس در تهران. ساعت 7:17 به زودی 7:18 بامداد به وقت ایران. گزارش های رسیده از ایران از انتقاد تند 5 روحانی بلندپایه و مرجع تقلید شیعیان در قم از کنترل نشدن قیمت ها، گرانی و تورم در سراسر ایران حکایت دارد. روحانیونی که به محمود احمدی نژاد هشدار گفتند که ناکامی ها و تقصیراتش را به گردن این و آن نیندازد. پیش از این نیز آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، یکی از روحانیون بلندپایه و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، هفته گذشته از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد دوباره پی در پی انتقاد کرده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در شرایطی که گزارش رسانه‌ها و اظهارات منتقدین و کارشناسان در مورد تورم و گرانی روزافزون و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها سرانجام از سوی دولت محمود احمدی نژاد مورد قبول قرار گرفته است، برخی از روحانیون بلندپایه و مراجع تقلید به انتقاد از وضعیت اقتصاد نابسامان ایران پرداختند. در تازه ترین موج انتقادها، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله امینی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی به جمع منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت پیوستند. این روحانیون بلندپایه که متعلق به طیف‌های گوناگون سیاسی در ایران هستند، به گزارش خبرگزاری مهر در دیدار اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی با آنان در قم، نگرانیشان را از کنترل نکردن قیمت‌ها، گرانی و تورم موجود در ایران ابراز داشتند. دلیل این موج انتقاد و ابراز نگرانی از سوی روحانیون بلندپایه در ایران چیست؟ مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیای آمریکا، می‌گوید:
وعده های اقتصادی دولت بعد از 2.5 سال هنوز تحقق پیدا نکرده و وضعیت در ایران روز به روز وخیم‌تر داره میشه. روحانیت نگران از دست دادن جایگاه خودشه و خودش رو در کنار مردم تعریف میکنه، برخلاف مکلاها مثل آقای احمدی نژاد. اونها ترجیح میدن که حتی اگر که سیاستمدار هم هستن در جناح مردم خودشون رو تعریف کرده باشن. بنابراین وقتی که دامنه تحمل مردم روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، روحانیون هم به اون جمع میپیوندن، به خاطر اینکه ابزار روحانیت مردمه. روحانیت بر موج افکار عمومی و احساسات مردم سواره و اگر این موج از دست بده هیچ موجی پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل هست که نگران جایگاه و آینده خودشون هستند و شاید اصلا به نقطه‌ای برسه که مخالفت رسمی و علنیشون رو از آقای احمدی نژاد اعلام بکنن. فراموش نکنید تورمی که الان داره بر پیکره و بدنه اجتماع وارد میکنه، اتفاقا بخشی رو داره آزار میده که مخاطب روحانیون هستند.
در این میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که به مردم قول داده بود پول نفت را به سر سفره‌هایشان می‌برد، همراه با وزیرانش در اظهار نظرهای متعدد افزایش بهای نفت را مسئول اصلی گرانی و تورم در ایران دانستند. ضمن آنکه در این اظهار نظرهای 2 سال اخیر مطبوعات و مخالفان متهم به آن شدند که در مورد گرانی و تورم بزرگ نمایی کرده و یا در امور اقتصادی کارشکنی کردند. در همین ارتباط پرسشی که مطرح می شود آن است که واکنش حامیان محمود احمدی نژاد در حرم قدرت چه خواهد بود؟ مسعود سفیری روزنامه‌نگار در کالیفرنیای آمریکا می گوید
مهمترین نکته اینه که آیا این صداها به گوش حامیان آقای احمدی نژاد می رسه یا خیر؟ اگر می رسه واکنش اونها چه خواهد؟ آیا تغییر یک وزیر کشور و یا یک وزیر اقتصاد و دارایی مشکلات را حل خواهد کرد یا خیر؟ آیا یک رئیس جمهور می تواند نهاد پرقدرت و تصمیم سازی مثل برنامه بودجه رو تعطیل بکنه و تبعات اون رو بر مردم تحمیل بکنه یا خیر؟ پس نقش مجلس و پارلمان در اینجا چی میشه؟ سیستم نتیجه جزئی نخواهد داشت. کشور رو میبره به سمت سقوط.
در همین حال آقای ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای اعلام کرد بر اساس افزایش فاصله طبقاتی و تورم هر سال 10-15% نیازمندان جامعه فقیرتر می شوند و اینکه گفته می شود تعداد افراد نیازمند جامعه کاهش یافته است به هیچ عنوان صحت ندارد.
انتقاد روحانیون از محمود احمدی نژاد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. ای خانم راننده، آقای راننده، پشتت را برای شلاق خوردن صابون زده ای؟ پس تون برو، سبقت بگیری، ویراج بده. در ایران پلیس برای جریمه رانندگان متخلف شلاق را بالا برده است. با اجازه من میزنم کنار در جایی امن و قانونی پارک میکنم و نفسی تازه تا پارسا شمس روزنامه های امروز ایران را ورق بزند، بدون سبقت، بدون ویراج، پس بدون شلاق.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان از تعیین مجازات شلاق برای رانندگان متخلف خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد رویانیان فرمانده راهنمای رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده مالکان خودروهایی که حرکات مخاطره‌آمیز انجام دهند از 15 اردیبهشت به دادگاه ارجاع داده می‌شوند که طبق قانون تخلف آنان 3 ماه تا 1 سال حبس یا 74 ضربه شلاق دارد. کیهان از قول این فرمانده نیروی انتظامی نوشته که مجازات شلاق برای رانندگان با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعیین شده و رانندگانی که اعمال مخاطره‌آمیز انجام دهند به عنوان مخل انضباط اجتماعی و نظم عمومی به دادگاه معرفی می شوند. روزنامه جامع جمع به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که وی هنوز نامه تند روز گذشته محمود احمدی نژاد را ندیده است. به نوشته این روزنامه، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در جمع خبرنگاران راجع به نامه انتقادی روز گذشته رئیس جمهوری اسلامی که در آن حداد عادل را به وارد کردن افترا و نقض قانون اساسی متهم کرده است گفت این نامه عصر دوشنبه منتشر شد و این جانب در بیرون از مجلس حضور داشتم، اما شنیدم که چنین نامه منتشر شده ولی هنوز این نامه را ندیدم. وی به روزنامه جامع جمع گفته باید این نامه را ببینم و بعد در خصوص آن صحبت کنم. روزنامه همشهری واکنش 2 مقام ارشد قضایی به سخنان رئیس جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و نوشته محمد نیازی روز گذشته و به خبرنگاران گفته است سازمان بازرسی در مسائل مختلف فرود پیدا می کند و ضمن آسیب شناسی گزارش های خود را مطرح می کند، اما در این سازمان به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده ایم و چنین گزارشی نیز به ما داده نشده است. همشهری همچنین نوشته که حسین علی امیری معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌ای و در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد که این سازمان را بخشی از مافیای موجود در کشور خوانده بود از وی خواسته تا مستندات سخنان خود را ارائه دهد. روزنامه کارگزاران از بازداشت مسعود رفیعی طالقانی روزنامه نگار در تهران خبر داده است. آقای رفیعی طالقانی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه فرهنگ آشتی است. روزنامه تهران امروز خبر داده که شهلا جاهد که از 6 سال پیش و پس از کشته شدن همسر ناصر محمدخانی زندانی است، بار دیگر و به شکل فوق‌العاده محاکمه می شود.
سر ساعت رسیدیم، درست سر موقعی که داور در سوت آغاز مسابقه میدمد. 90 دقیقه اضطراب و هیجان فشرده در چند دقیقه از خبرهای ورزشی. فری برزه غریب
دنیای ورزش.
دور چهارم از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در شهرهای مختلف قاره کهن برگزار می‌شود. در این بازی‌ها تیم‌های سایپا و سپاهان ایران به عنوان نمایندگان فوتبال این کشور شرکت دارند. سایپا که در گروه دوم این مسابقات در کنار تیم‌های نیروی هوایی عراق، الکویت کویت و الوصل امارات قرار دارد، روز چهارشنبه در ورزشگاه خانگیش در کرج پذیرای تیم نیروی هوایی عراق است. سایپا در حال حاضر با کسب 7 امتیاز از 3 دیدار قبلی خود در صدر گروه دوم ایستاده. اما سپاهان که در گروه اول با تیم‌های الاتحاد سوریه، کروبچی ازبکستان و الاتحاد عربستان همگروه است، در شهر جده یک دیدار سخت و تعیین کننده را در مقابل الاتحاد عربستان برگزار خواهد کرد. سپاهان هم اکنون با کسب 3 امتیاز در انتهای جدول گروه یکم قرار دارد. در رقابت‌های داخلی باشگاهی ایران روز سه‌شنبه یک بازی در جام حذفی و 12 مسابقه از لیگ دست اول فوتبال در دستور کار است. در جام حذفی و در دور یک چهارم نهایی روز سه‌شنبه تیم آبی پوش پایتخت یعنی استقلال در ورزشگاه آزادی تهران تیم راهن را در پیش دارد و در مهمترین بازی‌های هفته 19 لیگ دست اول پیام خراسان صدرنشین جدول رده‌بندی در گروه یک میزبان شهرداری بندرعباس است. استیلازین تیم علی پروین در ورزشگاه شرک اکباتان تهران شاهین اهواز را پیش رو دارد و فولاد خوزستان تیم اول گروه دو در اصفهان به مصاف تیم سپاهان نوین خواهد رفت. در اروپا هم سه‌شنبه شب یک مسابقه مهم در چارچوب لیگ قهرمانان این قاره برگزار می شود که طی آن تیم لیورپول میزبان چلسی خواهد بود. این بازی از دور رفت از مرحله نیمه نهایی انجام خواهد شد. در این مرحله از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا 3 تیم انگلیسی و 1 تیم اسپانیایی حضور دارند. در دیگر بازی دور رفت نیمه نهایی چهارشنبه شب بارسلونا پذیرایی از منچستر یونایتد را عهده‌دار خواهد بود. و تیم‌های ملی تکواندوی زنان و مردان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا روز دوشنبه عازم کشور چین شدند. این رقابت‌ها طی روزهای 7، 8 و 9 اردیبهشت ماه در شهر جنگجو در چین برگزار خواهد شد. تیم زنان و مردان تکواندوی ایران هر کدام با 6 ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهند کرد. برای برز فریب، رادیو فردا.
و تا قلم و کاغذ آماده کنید و شماره پیامکگیر ما را بنویسید، با خواندن چند پیامکی از شما به آخرین صفحه مجله بامدادی می‌رسیم. پیامک هایی که الزاماً بازتاب نظرهای ما، نظرهای رادیو فردا نیست. فعاد از خرمشهر می نویسد دهقان فداکار پیر شده، چوپان دروغگو عزیز شده، شنگول و منگول گرگ شدن، کوکب حوصله مهمون نداره، کبرا تصمیم گرفته دماغش رو عمل کنه، شیرین فرهاد و پیچونده و با دوست پسرش رفته اسکی، رستم و اسفندیار اسباشون رو فروختن و با موتور میرن کیف قاپی. آقا فعاد خرمشهری این شنونده عزیز با همین مقدمه میپرسد راستی چی به سر ما ایرونی ها اومده؟ شنونده دیگری محسن خان از اصفهان می نویسد تا زمانی که مردم به گرانی عکس العمل نشان ندهند گرانی و ظلم بیشتر خواهد شد. و شنونده دیگری بدون نوشتن نامش می گوید با سلام به احمدی نژاد بگویید نفت نخواستیم، سفره های من را پس بده.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 202-733-5955-55.
و در روز تولد هنری فیلدینگ، نویسنده انگلیسی، 1707-1754، و ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، مجله بامدادی ما به پایان میرسد.